أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نساء رو تقدیم می‌داریم. با این که الان تلاوت شد، آیه شماره سوم که انشاءالله مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. اشاره کردم دیروز در پایان در گفتگوی قبلی که این آیه مبارکه به نوعی حساسیت و ویژگی خاصی دارد. از سوی بیان حکمی را از احکام الهی بازگو می کند که خود این حکم محل بررسی و تأمل است و از جهت دیگر لحن و بیان آیه اصلاً به طور کلی هم حاکی و حاوی از یه ویژگی های خاصی است در متن ادبی و ظاهر این بیان حکم. با توجه به اون که در قسمت پیشین و آیه قبل بحث ایتام مطرح بود و خداوند سبحان فرمود و آتوا الیتاما اموالهم، اموال یتیمان رو به ایشان بپردازید و واگذار به خود اونها بکنید و توصیه اقتصادی در حق ایتام شد، اینجا هم به نوعی بحث ارتباط با همون مقوله دارد اما از زاویه دیگر و قسمت دیگری رو ملحق می کند حضرت باری تعالی به اون ملاحظه اقتصادی که در حق ایتام گفته شد و تذکر اون داده شد. و بحث این است که چنین می فرماید و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر شما نگران این هستید که قسط و عدل را در حق یتیمان به جا نمی آورید و نمی توانید به جا بیاورید، پس نگاه کنید به همسری در آورید آنچه شایسته است برای شما از زنان، حال مثنا و ثلاثه و ربا، دو تا، سه تا و چهار تا، که این رو بررسی میکنید. اما قسمت اول آیه شریف ارتباط با قبل اون و ارتباط با بعد باید روشن باشد که حضرت باری تعالی چگونه این مسئله رو در اینجا مطرح می فرماید. اشاره کردم حرص ورزی آدمیان موجب می شود که نسبت به اموال ایتام اون گاهی پروای لازم رو ندارن، بی پروایی می کنند، اون عدالت و دقت لازم رو نمی‌ورزند و آزمندی در حق اموال یتیمان در وجود بعضی از آدمیان، شاید گروهی از انسان‌ها دیده می‌شود. این بی‌ملاحظه‌ای اقتصادی. از سوی دیگر این نکته هم وجود داشت هنگامی که دختران یتیمی و به اصطلاح زنانی بودند که اینها سایه پدر بر سر اینها نمی بود و مکنت اقتصادی همه احیاناً می داشتند، شاید این جاذبه بیشتری برای انسان ها می شد که چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار مثلا تصبر بفرماد. از یه سو خوب این مثلا دختر زیبایی دارد، جمال دارد، و از سوی دیگر نکته بعدی که در اینجا وجود داره سرمایه و مال هم دارد. خب اگر با هم جمع شد این دو کنار هم نشست، یه جاذبه فوق‌العاده می شود که انسان ها به سوی اینها طمع‌ورزی کنند و جذب بشند. باید به این نکته هم تذکر داده می شد، یعنی همان گونه که ملاحظه اقتصادی در حق یتیمان مهم است، اون شخصیت اینها و عدم سوء استفاده از موقعیت این زنان یتیم و دختران یتیم هم بسیار حائز اهمیت است. علت ارتباط، یعنی اون زنجیره ارتباط سخن با قبل این است که عرض کردم. حالا با همین نگاه عنایت بفرمایید آیه را. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر شما خوف این دارید و دلنگران اون هستید که قسط در ایتام و یتیمان نداشته باشید. کلمه قسط رو هم بارها گفته این خدمت عزیزان که کلمه قسط واژه است فراتر از عدل. هنگامی که عدالت فراگیر مطرح می شود، هنگامی که عدالت از نگاه حقوقی اون گسترده تر میشه و یه قدری فراتر می آید، تبدیل به قسط میشه. یعنی بدانید رتبه قسط فراتر از رتبه عدل است. ما نوعا ذهنمون، ذهن جامعه بشری، از دیرباز هزاران سال قبل با واژه عدل و عدالت و مشتقات و مترادفات و اون بیشتر انس داشته است. در نظر عدالت اجتماعی میزنیم، جاستیس و جاستیک رو مثلا مطرح میکنیم. اما آن که در قرآن به عنوان غایت از اون نظام اجتماعی پیامبران الهی مطرح می شود و دستاورد نهایی کار انبیاء الهی، لیقوم الناس بالقسط نه بالعدل، یعنی قسط یه گامی فراتر از عدل است. عدلی که از آن عموم انسانها به طور برابر و به طور دوسویه استفاده می کنند و بهره برداری می کنند، عدلی که با ماهیت و حقیقت موضوعات تناسب قطعی ماهوی دارد، یعنی از ذات و ماهیت برمی خیزد نه از تصویب و از تأیید قانونی صرفا. شما یه ماده واحده قانون رو میگیرید، طبق یه اصل قانونی عمل میکنید، حقوقی رو میپردازید، شما به عدالت رفتار کردید، ولو اینکه این کار قانونی شما با حقیقت و ماهیت این عمل برابری نداشته باشه. اما اگر شما به حقیقت و واقعیت توانستید تعدیه و هدای حقوق کسی رو بکنید، اینجا گامی فراتر رفتید، نام این قسط است. به همین خاطر این واژه در قرآن شکوه فزونتری دارد. فرمود و هن خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اینجا هم ذات باری تعالی ابتداءً چون نسبت به یتیمان سخن میگوید قسط رو مطرح کرد. خب اگر این چنین از شما دلنگران این هستید، پس چه بکنید؟ فن که رو پس به نکاح درآورید، به همسری درآورید. ما تاب لکم، هر آن کسی را که تاب لکم، پاکیزه است و پسندیدگی برای شما دارد. خب من این رو به گونه ای عرض می کنم که اولا همین گره ارتباطی آیه رو در ذهن دوستان عزیز باز کنیم انشاءالله، با انگاه اون مفاد و موضوع اصلی آیه رو با هم قدم به قدم بررسی خواهیم کرد. با توجه به این که بنا نیست سوء استفاده از یتیمان باشد، بحث عدم تعرض به سرمایه های اینها بود و پاسداری از شخصیت اینها، آیا آیه رو چگونه مرتبط کنیم؟ اگر شما میترسید از اینکه قسط و عدلی در حق یتیمان نداشته باشید، پس فن که خوب به ازدواج درآورید هر آن زنانی که برای شما پاکیزه است. شاید دو نکته رو، یعنی دو توجیه رو در میان هر آنچه مفسران گفتند بهترین توجیه پیدا کنیم. یه توجیه توجیهی است که حاجت به قدری تقدیر و یه مقدری رو در جمله قرار دادن دارد، یه توجیهش نه، صریح روشن استفاده می شود و عدم التقدیر به قول طلبه ها اولا من التقدیر. اینی که اگر تقدیر چیزی در جمله ما به قرض نگیریم مسلم بهتر است، در این نظریه دوم رعایت میشه. من دو مورد رو عرض میکنم ببینید چگونه است. اینکه بگوییم مراد از آیه شریفه این است و خداوند چنین میفرماید: اگر شما خوف از این دارید که در حق یتیمان حق اونها رو ادا نکنید، نه دلنگران نباشید، لا تخافو، خوف نداشته باشید، فنکهو. اگر شما دلنگران این هستید که همسری رو میخواهید، به همسری خودتون انتخاب کنید. احیانا این زن ممکن است دارای فرزندان یتیمی باشد، یا یتیمانی رو میخواید شما به همسری بگیرید، و می ترسید که در مورد اینها نتونید درست و عدالت عمل کنید، به قصد عدالت کنید، خودتون رو اصلاح کنید. چرا می ترسید؟ ایمانتون رو محکم کنید، باورتون رو قوی کنید، به حکم الهی مؤمن باشید، وظیفه انسانی خودتون رو بشناسید، پای در این میدان بگذارید و تن به چنین ازدواجی بدید و اینها رو از همسری محروم نکنید. این یه توجیه، هیچ مشکلی در این توجیه نیست، الا اینکه ما یه تقدیر نیاز داریم. یعنی و ان خفتم الا تخسطوا فی الیتاما لا تخافوا فانکحوا. اگر شما میترسید که این زنانی که فرزندان یتیمی دارن به ازدواج خودتون درآورید، یا احیانا خود این دختران یتیم رو به همسری بگیرید، این جای نگرانی و ترس نیست. با دلی محکم و استوار به وظیفه خودتون عمل کنید و با اینها ازدواج کنید. فنکهو. حالا ما تاب لکم، چه خوب است که یه حکمی رو هم در دل این حکم مطرح کنیم. این قسمت دوم بحثه که خواهم گفت. اما اگر بخواهیم همین جمله رو هم تقدیر نگیریم، یعنی همین مقدار هم به عنوان یه محذوف در نظر نگیریم، خب آیا اینطور معنا می شود و این خفتم الا تقصد و فلیت آما؟ اگر شما تحمل این رو ندارید، اگر شما اون دل شیر رو ندارید که بتوانید به عدالت رفتار کنید در حق ایتام و گمان می کنید که اگر با یتیمان ازدواج کنید غرض ورزی و طمع شما و آزمندی شما شما را رها نمی کند و ممکنه در حق اینها بی‌عدالتی کنید و هنگامی که حامی برای اینها نبینید شما تجری بر اینها داشته باشید، بی‌پروایی در حق اینها بکنید، توصیه می شود که با یتیمان ازدواج نکنید. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، بفرمایید سراغ دیگران. فنکهو، دیگران که هستند، چه حاجتی که به یتیمان ازدواج کنید؟ بروید با زنان دیگر ازدواج کنید. فنکهو ما تاب لکم، مسیر گشاده است و بروید از همسران دیگر به عنوان همسر خودتون اختیار کنید. خب کاملا آیه روشن است. اینی که متاسفانه گاهی از اونها که غرض ورزی دارند و میدانیم بالاخره حال و هوای این جماعت رو، این آیه رو از نوع آیاتی میدانن در قرآن که از آیات بی ربط قرآن میدانن. میگن صدر آیه، ابتدای آیه با انتهای آیه چه دخلی دارد؟ اگر شما میترسید از ظلم در حق یتیم برید زن بگیرید. میگن یعنی چه؟ این چه؟ کجا همسر اختیار کردن اون ترس ما رو از بین میبرد و بی عدالتی رو از بین میبرد؟ کاملا آیه روشن، توجیه همان گونه که عرض کردم آشکار. قبل آیه و آتول یتا ما اموالهم، پیرامون بحث عدالت اقتصادی با یتیمان، حالا در عدالت خانوادگی هم اگر شما می توانید حق همسرانی که یتیمان بپردازید با اینها به قسط و عدالت عمل کنید، با اینها ازدواج کنید، و اگر نمی توانید بروید فنکهو ما تاب لکم، سراغ همسران دیگر و زنان دیگری برای خودتون اختیار کنید. پس این که کاملا مشخص، نه در این آیه ما چیزی گم شده ای داریم، نه آن است که نعوذ بالله جمعی بگویند بین این آیه چنین و چنان حذف شده است، هیچ حذفی هم نداریم. آیه روشن. درود خدا بر بزرگانی باد که هزار سال قبل فکر این روز رو می کردن. درود خدا بر اون سید بزرگوار باد که گردار و برنده نهج البلاغه است، سید رضی، در اسرار و تنزیل 6 نظریه رو پیرامون تحلیل این آیه شریفه و ایجاد ارتباط بین ابتدا و انتهای آیه مطرح میکنن، که این دو نکته ای که من گفتم دو احتمال از اون 6 احتمال است. مرحوم دانشمند بزرگوار علامه گرانقدر ابن شهرآشوب مازندرانی در متشابه القرآن دقیقاً این توجیهات رو بازگو میکنن، قبل از اون که بخواهند دیگران بیان روی بنگاه های رسانه ای خودشون سرمایه گذاری کنن و این آیه رو جز متناقضات قرآن و آیات ناهمگون قرآن بدانند، عالمان بزرگ شیعی کار خودشون رو کردن و پاسخها در آستین مهیا و روشن. این تا اینجا فرمود فنکهو ما تاب لکم من النساء. خب حالا فنکهو، به نکاح درآورید، دستور ازدواج است. نه، شما اگر دلنگرانید که نمیتوانید با این گروه ازدواج کنید، خب این مانع ازدواج که نمیشه، مسیر ازدواج رو عوض کنید، با دیگرانی ازدواج کنید که تحمل رفتار عادلانه با اونها رو میتوانید در خودتون ایجاد کنید و داشته باشید، که حساسیت کمتر باشه نسبت به یتیمان. استعذار دارید، فعل این رو میگوین به اصطلاح فعل امر. حالا اگر دلالت در وجوب نداشته باشه، حداقلش اینه که مستحب مؤکد است، یعنی اون ندب رو و استحباب رو فعل امر کاملا مشخص میکند و میرساند. به همین خاطر دستور به نکاح و ازدواج در اسلام هر دو حکم رو برمیتابد، یعنی گاه این فنکهو خطاب وجوبی است، گاه این دستور به ازدواج خطاب استحبابی است. یعنی ازدواج در شرایطی برای انسان مسلمان واجب است و در شرایطی برای آدمی مستحب است. حداقل این حکم در اسلام مستحبه و میدانیم از مؤکدترین و مرغوبترین مستحبات دینی برای انسان مسلمان همسر اختیار کردن است. اینکه گاهی این روایت رو شنیدید که چقدر هم تند در زبان پیامبر و معصومین علیهم السلام شرار و موتاکم العذاب، بدترین مردگان شما در گورستان اون مردگانی هستند که با عذوبت یعنی بی زن و شوهر جان میدهند، یعنی اینها تن به ازدواج نمیدهند. خب بیان حدیث به تعبیر ما جنبه حس و تشویق دارد، یعنی تأکید میکند و تشویق میکند انسانها رو این که بشتابند به سوی این نکته مهم، به این دستور بزرگ انسانی که خداوند هم در شریعت به اون پرداخت زیادی دارد. پس بنابراین خود این یه دستور مستحب به مؤکد، گاهی هم اساساً برای حفظ نسل و برای حفظ نفس. خود مسئله ازدواج و نکاح میشه از واجباتی که در شرع مقدس اسلام به هر حال به عنوان فریضه قلمداد میشود و تذکر به آن داده میشه. و به هر تقدیر بنایی است که محبوب ترین بناها در نزد خداوند سبحان است. ما آدمیان موجوداتی هستیم اجتماعی، ما باید تجربه جمعی داشته باشیم. خداوند سبحان ما رو موجودی قرار نداده است که در انزوا و انفراد زندگی کنیم. استعدادهای انسانی در محیط اجتماع شکوفا می شود و بهترین جایی که انسان ها می توانند اولین تجربه جمعی خودشون رو به دست بیاورند محیط خانواده است. یعنی در اولین واحد اجتماعی که خانواده است این تجربه برای انسان حاصل میشه و تکمیل میشه. بنابراین یه امر قهری بسیار زیبا از ویژگی ها و خصوصیات ما آدمیان عشق ورزی است. انسان ها رو خدا جوری قرار داده است که دوست میدارن حبیب و محبوب باشن، دوست میدارن مورد محبت قرار بگیرن و به دیگران هم محبت خودشون رو منتقل کنن. بهترین جایی که انسان میتواند با امنیت خاطر این محبت رو منتقل کند حریم خانواده است. باز در این حریم خانواده هنگامی که نگاه میکنید بین والدین و فرزندان، بله این قصه رواست، این محبت جاری و ساری، اما یه محدودیت هایی دارد. اون جایی که محبت رو میتوان بی حد و حصر عملاً نشان داد میان زن و شوهر است، یعنی دو رکن اصلی نکاح و دو رکن اصلی خانواده. پس اقناع وجود انسان در بسیاری از غرایز و فطریات درونی با نکاح شکل میگیرد. وقتی این ازدواج نیست، نکاح نیست، طبعا این خلأها در جان و روح فرد و اجتماع دیده میشود و اینها مشخص. وجود انسان موجودی است تربیت پذیر. حیوانات تربیت پذیری حیوانی و غریزی دارند، اما انسان تربیت پذیری عقلانی دارد. این وجود منحصر است در این جهت. خداوند سبحان این خاصیت بزرگ رو به ما آدمیان داده است که ما نیاز به مربی داریم، ما مربا می شویم، تربیت می شویم و این تربیت هم به اوج می رسد. بهترین فضای آغاز این تربیت فضای خانواده است، مدخل این هم فنکه. پس باید به نکاح شتافت تا انسان اون محیط رو مستعد کند برای تربیت آحاد اجتماع از درون خانواده، تا اقناع فطری و روحی دست بدهد در وجود انسانها و تجربه جمعی برای جامعه انسانی حاصل بشه در بهترین محیط امن و مساعد و مناسب که نام اون خانواده است و زیر چتر نکاح تشکیل می شود. بنابراین باید واجب باشد، باید مستحب باشد و این تأکیدهای فراوان رو ببینیم. به وقتی خدمت دوستان عزیز عرض می کردم ما دو دستور در قرآن داریم، گاهی مانند این است که فنکحوا ما طاب لکم، گاه نه فقط صرفا نمیگوید که بروید همسر اختیار کنید، نه، اصلا متولیانی برای این قضیه در جامعه تعریف میشوند. و انک خل ایاما منکم، گاهی فنکهو این فعل یعنی خودتون برید همسر بگیرید، اما انکاح این نیست که خودتون برید همسر بگیرید، دیگران را به همسرداری و به همسر گرفتن وادار کنید، اسباب رو برای ازدواج دیگران فراهم کنید. هر دو دستور رو خداوند در قرآن دارد. به یک کسانی به عنوان متولیان امر ازدواج قرآن تأکید می کند و دستور می دهد، حاکمان حکومت اسلامی، اولیاء و معتمدین جامعه، پدر و مادر، اینهایی که یه نوعی ولایت هایی دارن در اجتماع، به اینها دستور داده می شود که اینها برید در این جهت بشتابید، بکوشید و اسباب ازدواج و نکاح رو برای افراد جامعه فراهم کنید. خب این که فنکه ما تا بلکم، آنی که طیب است و پاکیزه است برای شما. گذرا خداوند سبحان یه قید مطرح می کند برای این زوجیت و اون هم طیب، پاکیزگی رو، یعنی هر جمله‌ای رو بگذارید جای این تابه، اینقدر گستردگی و مفهوم نداره، هرچی رو خداوند میفرمود. اما این تابه لکم، پاکیزگی رو محور ازدواج و زوجیت خداوند سبحان در اینجا معرفی میفرماید. بدون پال اون فرمود مثنا و ثلاثه و رباع. خب مثنا یعنی دوتا دوتا، ثلاث یعنی ستا ستا، رباع یعنی چهارتا چهارتا. از جهت لفظی عرض می کنم این واژه رو، از جهت ادبی. بین اینها هم حرف واو میاد، دوتا دوتا و ستا ستا و چهارتا چهارتا. ما خود همین لفظ رو اول سامانی بدیم و عرض به خدمتون نزدیک به ذهن دوستان عزیز، تا بعد به خود محتوا و اون درمایه بحث نزدیک تر بشیم انشاءالله. خب این چه نکته ایست؟ دوتا دوتا ستا ستا، این آیا این همین ظاهر ممکنه همینطور به ذهنمون بیاد بعد تعجب انگیز میشه برامون مسئله؟ نه، این ترکیبی که ملاحظه میفرمایید یه نوع ترکیب ادبی است. اصلا اصطلاحی رو داریم ما، هنگامی که خطابی و فعلی به شکل جمع و به اصطلاح گسترده و جمعی میاد و مخاطب جمع دارد، وقتی که مثال میزنن، بد نیست این مثال رو بگم که ذهن رو روشن کند. مثلا خطاب میرسد به سوارکاران و نظامیان، یا خیل الله ارکبو خیولکم، سربازان خدا بر اسبهای خودتون سوار شوید. خیول جمعه، برید بر همه اسبها سوار شوید. یعنی چی بر همه؟ هر کسی اسب خودش رو سوار میشه. فعل رو به شکل جمع میگن، ترکیب رو به شکل جمع میگن. بعد میگن مقابلت الجمع بالجمع یقتضی توزیع. اینی که میگیم برید تمام اسبها رو سوار شید، یعنی هر کسی اسب خود رو سوار شود. وقتی خطاب جمعی میشه، بعد اونگاه فرد رو پیدا میکند. خداوند سبحان اینجا با توجه به خطاب جمعی مطرح میکند، وقتی میفرماد فنکهو ما طاب لکم من النساء مثنا، نه دوتا دوتا، یعنی میتوانید هر کدام از دو، هر کدام از سه و هر کدام از عدد چهار استفاده کنید. این کاملا مشخص صیغه توضیحی است، یعنی جنبه توضیح دارد خطاب. این یک، من عمدن میگم شاید به کار بعضی از دوستان نیاد این توضیح، اما بالاخره هستن در میان عزیزان و بزرگوارانی که سخن و عرایز بنده رو این سو و آن سو میشنوند الان و بعد و آینده، شاید لازم باشه این شبهات هم گفته بشه که پاسخ مطلب روشن. آیه دیگری در قرآن داریم که عین این ترکیب رو خداوند به کار میبرد، جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاثه و رباع. اون آیه رو چی معنا میکنین؟ اون آیه رو مفسران چه معنا میکنن؟ مترجمان چه بازگو میکنن؟ چرا این آیه رو خوندم؟ به این دلیل که نکند اینطور به ذهنمون بیاد که فنکهو ما طاب لکم من النساء مثنا دوتا و سه تا، دو سه میشه چند؟ میشه خب بالاخره پنج و رباع، اینم چهار تا شد 9 تا. اگر کسی اشتهای صاف مناسبی هم داشته باشد ایام شادی سرز می کنم، ممکنه آیه رو اینطور بفهمه، بگه پس آقا بله به حمدالله فیض گشوده است و اینطور آیه رو بیان کند، یعنی واو رو علامت جمع بداند. نه، این واو جمع نیست، این واو تنویعه. دوتا یا سه تا یا 4 تا نمونه دارد. الان ترکیب رو خواندم، جاعل الملائکة رسولا اولی اجنحه، خداوند از ملائکه رسولان خیش رو برمیگزیند، ملائکه این که دارای جناحند. جناح یعنی چه؟ یعنی اون توانمندی ها و قدرت های اینها که قرین با سرعت های فوق العاده عرشی است. حالا گاه این ممکن است مثنا، اینها در دو حوزه قدرت دارند و نفوذ دارند این ملائکه، یا در 3 جناح یا در 4 حوزه و جناح. اینجا دیگه 2 و 3 و 4 جمع 9 جهت نیست، بلکه 2 و 3 و 4 است، یا این است یا آن است یا آن است. پس اینجا واوی که میاد جنبه چی داره؟ یا دارد، 2 تا یا 3 تا یا 4 تا. اینم از باب این که این شبهه هم مطرح بشه، و الا به قول بزرگوار خداوند میدانست که اکل از قفا خوب نیست، ولی یک باره میفرمود فنگ هما تا بلکم من النساء 9 مثلا، یه مرتبه عدد 9 رو میگفت، دیگه بازی با ذهن کسی نمیکرد. خب حالا این مثنا و ثلاثه و ربا، فان خفتم الا تعدلوا، اما اگر دلنگران این هستید و دغدغه این رو دارید که نتوانید الا تعدلوا که به عدالت رفتار کنید، با کی به عدالت رفتار کنید؟ با همسرانتون. اگر گمان این میکنید و خوف این دارید که نمیتوانید با همسرانتون، خطاب به مردان امت است، به رجال است، اگر شما نمیتوانید با همسرانتون عدالت محور زندگی کنید با این جمعی که گفتیم، فواحده، پس آنگاه یک مون، چون در یک همسر شاید بتوانید عدالت رو بهتر پیاده کنید تا آن که بتوانید با جمع رفتار کنید. و این خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم، یا همون به اصطلاح کنیزانی که عرض به خدمتون مطرح می شود، که پایان آیه رو مستقلا توضیح می ده. همون گونه که عزیزان می دانید این آیه شریف آیه ایست که از این بحث موضوع تعدد ازواج رو در اسلام استفاده می کنیم. آیه بسیار مهمی است در این جهت و حاجت به پاره ای از نکات هم دارد. در صراحت و به بیان نص بودن آیه شریف دیگه ما هیچ حرفی برای گفتن نداریم، یعنی به صراحت خداوند سبحان فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، یعنی به صراحت خداوند اباحه و آزادی تعدد همسر را مطرح می کند در این آیه شریف. هیچ جای چانه زنی هم با کسی ندارد. نص صریح آیه شریف خداوند سبحان این موضوع رو مطرح می کند. دقت بفرمایید تعبیر رو، اباحه و آزادی این امر را حضرت باری تعالی بازگو می فرماید، اما در این حال به صراحت باز در کنار این موضوع و در ذیل و در ادامه آیه شریفه یه نکته بسیار مهمی استفاده می شود، استفاده می شود که باید ازدواج با محوریت عدالت باشد، یعنی محوریت تعدد بدون چون و چرا عدالت ورزی است. و دقیقاً از آیه شریفه استفاده می شه که اصل اولی، خوب دقت کنید که سوء برداشتی از عراض بنده نباشه، اصل اولی در همسری و ازدواج در اسلام تک همسری است. اصل اولی چرا؟ چون داره برمیگرداند خداوند به اصل، و این خفتم الا تعدلوا فواحده، همون واحد خودتون رو، همون تک رو. اصل اولی در اسلام، قانون اولی تک همسری است. در کنار این تک همسری مجوز تعدد ازواج تا 4 همسر رو قرآن بازگو می کند. پس اون قانون و قاعده اول رو تک همسری قرآن بازگو میکند و این خفتم الا تعدل و فواهده، یعنی برمیگردید به اصل اول، اونگاه مجوز این تعدد داده میشود، مجوز صادر میشه. خب پس انشالله امیدوارم که تا اینجا من قصوری و تقصیری در کلام نداشته باشم و توانسته باشم به نوعی جوانب این آیه شریفه رو محضرون بارکه دور عزیزان خانم ها و آیان منتقل کرده باشم. حالا خود این بحث رو یه مروری با هم میکنیم. این بحث تعدد ازواج رو در اسلام به نوعی باید یه نگاه مجموعی داشته باشیم. همان گونه که عرض کردم نص صریح رو میبینیم، روایات تبیین و توضیح این آیه شریفه رو از زبان شریفه زبات مقدسه محمد و آل محمد اون هم فراوان، چه ابعاد روایاتی که متضمن بیان فقهی مسئله است، بیان حقوقی قضیه است به تعبیر ما، جهات اخلاقی بحث رو مشخص میکنه، این هم خیلی فربهی زیادی دارد در متون روایی ما و فقهی ما فراوان دیده میشه. اما من با این مقدمه این بحث رو خدمت عزیزان پیگیری میکنم و تعقیب میکنم که همان گونه که استحضار دارید مبحث تعدد ازواج در تاریخ بشریت یه امر به سابقه دار و مسبوق به سابقه است. یعنی به طور کلی اولین نکته‌ای که در این جهت وجود داره این است که ما می‌بینیم بشریت این مسئله رو پیگیری می‌کرده است، در میان بسیاری از فرهنگ‌ها شایع بوده است، جای دوری نمی‌داریم. در ایران باستان خود ما یه امر روشنی بوده است در خیلی از مراحل تاریخ، یعنی بزرگانی رو می‌بینیم که تعدد همسر اینها بسیار وحشت انگیزه، بسیار وحشت انگیز است. دیگه اردشیر بابکان حال و هوای اون در تاریخ ایرانیان مشخص است، جایگاه اون، منزلت اون، که تاریخ نویسان تا 400 همسر برای او می نویس. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نابیده نیست آن بینی. خب هنوز اول عشق است، استراب مکن. اینجا جای نگرانی بود، اما کریستیانسن در تاریخ ساسانیان هنگامی که می نویسد گزار به کوی آخرین سلطان ساسانی می کند، هنگامی که حال و هوای یزدگرد رو مطرح می کند که به سوی بلخ می گریزد و حال و هوای اون رو بازگو می کند، در حرمسرای این پادشاه ساسانی تا 12,000 همسر رو مطرح می کند. حالا لیست اینها، آمار اینها و چکلیست اینها دیگه من نمی دارم که حساب کتابشو داشته است. بالاخره این الغرض دیده میشه. مراد من اینه که سابقه این امر روشن در میان خود جامعه عرب متداول، در میان جامعه عرب معمول بوده است. قاعده تعدد همسر به وفور دیده میشد در این سو و اون سوی اون جهان تا ظهور اسلام مشخص و روشن. حالا یه حکم این چنینی و یه امر این چنینی در جامعه بشری وجود دارد، یه امری که با اصلی ترین مسئله انسان‌ها که بحث خانواده و بحث تولد و تناسل ارتباط داره، اسلام در اینجا باید بیاد اظهار نظر کند. اینجا جایی است که شرع مقدس اسلام در مورد این قانون نمیتواند در مورد این مسئله بی تفاوت بگذرد، باید بیاد به صحنه. اسلام از کنار این مسئله غافلانه نگذشت. خداوند در کلام خویش و در قرآن و در شرع نبوی نسبت به این مسئله حکم صادر کرد. یک جا و در بسط هم مورد تایید اسلام قرار نگرفت این تعدد، بلکه اومد این تعدد به نوعی نظاممند شد، یعنی بهره‌ها و فواید و علتهای اون بررسی شد، به تعبیر ما زوائد اون زده شد و تب به عنوان یه قانون، به عنوان یه قاعده اجتماعی مجوز اون صادر شد در شرع مقدس اسلام. چرا؟ چون مسئله علتها دارد. عزیزان استدعا میکنم که دقت کامل بفرمایید به اون چه عرض میکنم. اساسا تعدد همسر در نظام زندگی اجتماعی انسانها علتهای مختلفی داشته است. یه علت اجتماعی بوده است، یعنی بروز جنگ ها، مبارزه ها و نبرد های اجتماعی، به هم خوردن اون تعادل و توازن اجتماعی به دنبال اون موجب میشد که این بحران برای انسانها پیش میومد و اون توازن جمعیتی جامعه فرو ریخته است. طبعا نیاز به اصطلاح حمایت از بسیاری از زنانی است که در جامعه اینها وضعیتشون مشخص نیست، خود به خود قهرن انسانها از هزاران سال قبل پیش رفتن به سوی این راهکار تعدد همسری، یعنی به نوعی اومدن و این مسئله رو پذیرفتن و عمل کردن به اون. این گزارش دقیقه که عرض میکنم. بعد از جنگ جهانی دوم این بحران پیش اومد در اروپا. جنگ جهانی اول دوم 35 میلیون کشتار بر روی دست بشر گذارد، ننگی بر پیشانی انسانیت باقی ماند. از این 35 میلیون بیشتر اینها کی بودند؟ کسانی بودند که تو صحنه ها، تو نبردها، خطوط مقدم، تو صفها و درگیری های اونچنانی با اون خاطرات زجرآور این جنگ های مهیب و دردناک برای بشریت. بزرگان و اندیشمندان اروپا اومدن جمع شدند، دنبال طرح میگشتن که چه بکنیم برای این جماعتی که اکثریت اینها رو زنان اینچنینی در جامعه تشکیل میدن. یکی از کارهایی کردن این بود که با متفکران اسلامی تماس برقرار کردن، از این سو و اون سوی جهان اسلام، از الازهر مصر و بسیاری از موارد گفتن شما طرحتون در این موارد چیه؟ مسلمانان طرحشون رو مطرح کردن، گفتن ما این پیشبینی ها رو در اسلام داریم با این شیوه. اما فرصت بررسی بیشتر این رو کلیسا نداد، نمیخواستن که در اینجا اقتباسی از اسلام باشد و پای اسلام در جوامع اروپایی از این طریق باز بشه. مخالفت کردن، اینو سانسور کردن، قطع کردن این پروژه رو. به جای اون نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که تعدد، دقت بفرمایید، تعدد همسر تعهدآور بدل شد به تنوع جنسی بدون تعهد، تا که قبول افتاد و که در نظر آید. نتیجه اون شد که باب بسیاری از تنوع‌ها گشوده شد و یه ساختار اجتماعی شکل گرفت که تا امروز هم در حال حرکت و سیر است در بسیاری از تمدن‌ها این سو اون سوی دنیا. پس این به هم خوردن نظم اجتماعی گاه در مواردی خودش در سیر تاریخ انسان‌ها علتی برای این تعدد بوده است، یعنی ضرورت اجتماعی پیش می‌اومد که تن به این کار آدمیان می‌دادند. مسئله دوم، علت اقتصادی. با توجه به این که در طول زمان، همین امروز هم با همه تحولاتی که در صحنه عموم جامعه بشری می‌بینیم، باز هم کارآمدترین عنصر اقتصادی اجتماعی مردانند، باز هم بار اقتصاد جامعه بیشتر اون بر دوش مردان است. اینکه مردان عامل اقتصاد بودند و زنان بیشتر مصرفی بودند موجب این امر می‌شد که این مردانی که عامل تولید و اقتصاد بودن تعهد بیشتری رو نسبت به زنان حس می کردن و به نوعی یه حالت تولی، یه حالت ارتباط اینچنینی موجب و زمین ساز تعدد همسر می شود. این هم عاملی بود که در طول تاریخ بشر دیده می که اگر با شناخت اجتماعی و جمعی و جامعه شناختی نگاه کنیم. سومین عامل مسئله سیاسی بود، علت سیاسی بود، یعنی بسیاری از موارد بهترین راه ارتباطات سیاسی، ارتباطات از طریق همسری بود. این سلطان، این حاکم، این ولایت با 10 حاکم و سلطان دیگر از این طرف و اون طرف رؤسای قبائل ازدواج میکردن، همسر میگرفتند از اینها، این قبیله رو آرام میکردن، اون مملکت رو کنترل میکردن. شما دیگه بالاخره قصه ازدواج ایرانیان و رومیان و این سو و اون سو رو بسیار شنیدید و میدانید و شاهنامه میخونید و جاهای دیگه میبینید که این قصه سری دراز دارد. یعنی یه علت تعدد در گذشته در میان انسانها علت سیاسی بود. اما شاید مهمترین علتی که در اسلام مورد توجه است، این علت چهارم که عرض می‌کنم بعد از علت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، علت طبیعی این حکم الهی است. علت‌های طبیعی که در این جهت وجود دارد و نگاه به این مسئله، عزیزان، اگر نگاه تعقلی باشد نه نگاه احساسی، نه نگاه افراطی، نه نگاه غرض‌ورزی، ذهن انسان رو با حقیقت بیشتر مانوس می‌کنه. اون علت طبیعی که عرض کردم، یک، به طور کلی در سیر اجتماع بشری میزان موالید وقتی که فرزندان پای به وجود می‌گذاردند، ماندگاری فرزندان دختر از پسر بیشتر بوده است، کما اینکه امروز هم آمارها همین رو نشان می‌دهند. یعنی وقتی تولد و تناسل میشه در یه برهه‌ای از زمان فرزندان دختر بیشترن، موالیدشون زایچه‌های دختر بیشتر، گاهی پسر. اما در ماندگاری، یعنی در فرزندانی که میمانند، سهم و بهره دختران برای ماندن بیشتر از پسران است. این یا آماری است که دیگه سازمان‌های مربوطه هم گهگاه این رو صادر می‌کنند. در کشور خود ما هم هست. این نسبت به ماندگاری ابتداء ولادت تا 5 سالگی. اما از اون مهمتر و فراتر قدم رو بردارید و جدیتر نگاه کنید مسئله رو. اونی که امروز به نام امید به زندگی مطرح میشه در دنیا، امید به زندگی در سراسر زمین به شکل نسبی نسبت به زنان بسیار بالاتر از مردان است. یعنی میانگین عمر نسبی زنان در دنیای امروز چیزی قریب 10 سال با مردان تفاوت دارد. شما نگاه میکنید گاهی دیگه، این ایام شادمانی بود، من بین بحث خدمت عزیزان نکته ای رو اشاره کردم. گاهی نگاه میکنید این تلویزیون ها، ما که ندیدیم، بالاخره توفیق نداشتیم از نزدیک ببینیم، اما تلویزیون نشان میده این خانم ها و پیرزن های ژاپنی رو دیدید، ماشاءالله این چهره های عرض به خدمتون 120 ساله اونچنانی جمع و جور رو، اونچنانی رو. در بسیاری از کشورهای دنیا واسه همین است، جای دوری نمیرویم. سوال میکنم از عزیزان و بزرگواران حاضر در انجمن، شما چقدر در خانواده خودتون عمه دارید، خاله دارید، مادر بزرگ دارید که خدا رحمت کند همسرانشون رفتند و 7 کفن پوسیدند، به حمد الله حضرات سالم و خداوند عمر طولانی عنایت کند انشاءالله بالاخره. اما این هست یه واقعیت اجتماعی است که ما هم سهم و نصیب خودمون رو در این جهت داریم هممون و این رو لمس میکنیم. هم به خانم هستن، خاله جان هستن و خدا رحمت کند حضرات رفتن. این واقعیتی است. یعنی امید به زندگی در زنان بیشتر از امید به زندگی در مردان است. سوم، خب علت هم مشخصه. یعنی این نقطه سوم، خطرپذیری و زندگی فرسایشی برای مردان همیشه از زنان بیشتر بوده است. یعنی در نبردها صف اول جبهه رو کی تشکیل میداده است؟ مردان. اسلحه دست که بوده است؟ مردان. کارهای سنگین چالشی جامعه رو کی انجام میده همین الان؟ مردان. آقا هر هفته یه بار نمیشنوید که در چین یه معدن فرود آمد؟ 100 تا معدنچی، 500 تا معدنچی رفتن زیر زمین؟ تو اینا یه زنم هست؟ بیشتر کارهای این چنینی سخت در معرض خطر و ریسک پذیر رو در جامعه بشری کی انجام میده؟ مردان انجام میدن. پس آمار اینها مشخص نسبت به زنان و ماندگاری اینها مشخص. چهارم، به طور کلی وقتی نگاه میکنیم توانمندی جنسی مردان از زنان بیشتر است. یعنی به چه بیان عرض میکنم این رو؟ به هر حال مردان در توانایی جنسی بروز بیشتر و ظهور بیشتری دارند و توانمندی تولید مثل فزونتری دارند. اینها برای تولید مثل آمادگی بیشتری دارند. حالا من اجازه بفرمایید دیگه حرمت کنم، صاحبان فن و نظر در این جهت به حمد الله متخصصان قضیه در مجلس حاضرند و بزرگواران و صاحبان کرسی های معتبر پزشکی شهرمون هستند در محفل الان. دیگه حالا مستعد بودن زن چه مقدار است و مستعد بودن نطفه مرد چه مقدار است؟ حجم، عذرخواهی میکنم، حجم نطفه مرد و اسپرماتوزوئید مرد چه مقدار است و تخمک و فولیکول اون در چه حد و پایه است؟ این مشخص. میزان بازدهی جنسی زن چه مقدار است؟ یعنی 35 سال به طور متوسط یک زن میتواند تولید مثل کند، اما مرد چی؟ باز هم بالاخره دیگه چون هم بحث رو متنوع بگیم بد نیست. خب اخبار رو میشنوید، الحمدلله عرض به خدمتون فلان پیر و مرد و پیر و زن همین ماه قبل من خبر رو جای خوندم در سن 85 سالگی 80 سالگی 85 سالگی ازدواج کردن با هم الحمدلله. اون آقا 85 سال بالاخره مگه اینا عقل ندارن؟ گفت عزیزم ما دوتایی هر دو پیریم و امکان داره هر لحظه بمیریم. بذارید من شعر شاعر رو عوض کنم که جسارت نباشه. عزیزم ما دوتایی هر دو پیریم و امکان داره هر لحظه بمیریم ولی کنزشته، اما شرط عقل عروسیمون تو قبرستون بگیریم که اگر افتادیم هم اونجا کارمون تموم بشه، مگه اینا دل ندارن؟ وقتی دقت میکنید یه مرد تا نهایت سنی که میماند و حیات دارد امکان تولد و تناسل هم دارد، اما زنان ندیگه در یه بازه زمانی محدودی توانایی امکان جنسی این چنینی تولد و تناسل برای اونها هست، دیگه فضا بسته میشود، دوران یأس و یائسگی آغاز میشه و به دنبال اون کاستی پاره از خصوصیات و ترشح هورمون ها و چیزهایی که در جای خودش بحث کاملا فنی و قابل روشن و قابل قبول است. در این حال در همین مدت 35 سال بازدهی و باردهی اینها یه واقعیت های طبیعی وجود ما انسان هاست. دوران حاملگی رو هم شما در نظر بگیرید، ایام عادت ماهانه رو هم در نظر بگیرید که بسیاری از نزدیکی ها و پاری از مسائل رنج و آزار است برای زن. به تعبیر قرآن قل هو اعظم یسألونک عن المحیض، هنگامی که خداوند مطرح میکند به عجیب ترین تعبیر حضرت باری تعالی در قرآن به این مسئله میپردازد. از خود این مدت باز باید این ارقام و آمار را هم کم کرد. خب این علت طبیعی بوده است، این علت در کنار اون سه علت دیگر که این سیر به سوی تعدد همسر در جامعه بشری پیش آمده است. خیلی از این علت ها رو نمیتوان رد کرد، اینا علت های معقول واقعیت های طبیعی شخصیتی و اجتماعی وجود زنان و مردان در جامعه است. و همین خاطر میبینید که در شرع مقدس اسلامی مسئله مطرح میشه، یعنی نمیتوانیم این اعتبار رو ندیده بگیریم، این حکم و این نیاز طبیعی و جمعی رعایت شود. نهایت همونطور که در اون قسمت بحث اشاره کردم، یا این نیاز رو ما در فضای ضرورتش در شکل قانونی تعهدآور اقناع و ارضا میکنیم، یا این که در شکل تنوع جنسی بدون تعهد. چطور؟ در بسیاری از کشورهای دنیا آیا تکثر جنسی جرم قانونی است هنگامی که با رضایت باشد؟ نه، به چه قانونی دارد؟ چطور تنوع جنسی بدون تعهد قانونی است اما تکثر جنسی تعهدآور قانونی نیست؟ این مشروعیت ندارد، مقبولیت ندارد. مگر فلسفه اون کار چیست؟ صرفا اقناع جنسی حیوانی؟ خب این یه بحثی است که واقعا اگر انسان به تعقل به این قضایا بنگرد نمیتواند که واقعیت‌های بحث رو نبیند. اما نکته قابل مهم، هنگامی که این قضایا وارد اسلام شد، همان گونه که خدمت عزیزان عرض کردم، اولین قیدی که برای این بحث زده شد و مطرح شد که به صراحت در کلام الهی آمد و ان خفتم الا تعدلوا، یعنی اگر ضرورت اجتماعی اقتضا کرد، ضرورت اقتصادی و طبیعی به صحنه آمد، شرایطی برای جامعه پیش آمد، وفور زنان، کمیابی مردان برای ازدواج، اگر چنین شرایطی پیش آمد، اگر معضل اقتصادی برای زنان پیش آمد، عزیزان این جمله‌ای که عرض می‌کنم دقت کنید، نعوذ بالله از زبان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است، نعوذ بالله من بوار الایم. امیرالمؤمنین فرمود به خدا پناه میبرم از اون روزی که بوار ایم باشد، کسادی بازار بیوه زنان. امام فرمود پناه میبریم به خدا از اون روزی که رغبت با ازدواج نسبت با بیوه زنان نباشه در جامعه. اونجا دیگه بحران های اخلاقی در اون جامعه شروع میشه، به اوج میرسه و عوارض خودش رو میپردازد. آماری که در خیلی از جاها کاملا واقعیت های اجتماعی رو نشان میدهد. اگر در چنین شرایطی بود، آیا راهکار قانونی برای این باشد یا ما به تنوع جنسی لاابالیگرانه رو بیاوریم؟ چه بکنیم؟ آیا باید پیشبینی قانونی باشه یا نه؟ اسلام پیشبینی اون روز رو کرد. مبنای تشکیل خانواده عدالت محور، این عدالت در فرد و تک همسری محقق تر، این اصل اول. اما اونجایی که ضرورت اجتماعی اقتضا می کند، اونجا که ضرورت طبیعی اقتضا می کند، اونجا که چنین علتهایی به صحنه می آید، مبارزه با فطرت، مبارزه با قواعد، مبارزه با حقایق اجتماعی که نمیشه کرد، با درب قانون باز باشد و به شکل قانونی در فضای مطلوب خودش پیشبینی های لازم شده باشد که بتوان در کنار این اصل اولی اون اباحه و آزادی قانونی هم وجود داشته باشه. ازا میبینید بسیار جدی خداوند سبحان این بحث رو مطرح کرد و این خفت و من لا تعدلو فواهده. اینجا یه نکته تفسیری هم وجود داره که ایف هم میاد این رو نگم این بحث رو تمام کنیم خدمت عزیزان رو، اون اینه، این آیه شریفه رو وقتی که بعضیا این قسمت رو میخوانن به این خفتم لا تعدلو فواهده، البته اینم توجه دارید به این خفتم دقت بفرمایید، نفرمود خداوند سبحان اگر شما عمل به عدل نمی کنید، فرمود اگر خوف این دارید که عمل به عدل نکنید. ماه رمضان می آید، میگن آقا کسی که می ترسد، از این خوف دارد، از این که احتمال این رو میده که روزه گرفتن موجب زیان بر او باشد، شرع مقدس اسلام می گوید حلال است بر شما خوردن این روزه. اگر نگران این هستید و ترس از این دارید و احتمال ضرر میدید روزه نگیرید. اینجا بحث خفتم ها خیلی بحث جدی است. اگر احتمالش میدید، اگر ترس از این دارید، فواهده، سراغ این کار نرید. بگذارید برای کسانی که توانایی این قضایا را دارند. بسیار محکم و قاطع خداوند بازگو میکند، در به سوء استفاده رو میبندد از این قضیه. اما این آیه رو بعضیا میذارن کنار آیه شریف همین سوره، اگر اشتباه نکنم عدد آیه رو باید آیه 139 باشد، به ذهنم اینطور میاد اگر عرض به خدمتون، من آیه رو یا 129 یا 139، حالا من از روایت میخونم که عرض به خدمتون بحث روشن باشه. خیلی زیباست این روایت. در کافی مستطاب سأل ابن عبالعوجا هشام ابن حکم، آقای ابن عبالعوجا، یه وقتی ذکر شد این آقا رو کردیم خدمت عزیزان، این کسی بود که از رهبرهای مادیون و کمونیست ها و ماتریالیست های زمان امام باقر و صادق بود. سوال کرد از هشام ابن حکم، فقال اولیس الله حکیمن، مگر خدای شما حکیم نیست؟ بلاه و احکم الحاکمین، بهترین حاکم، اگر این خدای شما حکیم است و حاکم است، فاخبرنی عن قوله عز و جل، پس این مشکل در قرآن شما از کجا سر میزند و دیده میشود؟ کدام مشکل؟ خدا میگوید فن که هو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. الیس هذا فحص، آیا این حکم ثابت قرآن نیست؟ بلا. خب پس این آیه فاخبرنی عن قوله عز و جل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، شما توان عدالت بین زنان را ندارید. شما مردان توان عدالت ورزی بین زنان را ندارید، ولو حرستم، خیلی هم دلتون میخواد اما نمیتوانید. فلا تميلوا كل الميل، پس این میل را نکنید. مثلا خب از این طرف خدا میگوید که برید فنکهو با عدالت، از این طرف میگه عدالت ندارید، پس این دستور میشه چی؟ لغو، عبس، پس این درست نیست. این دوتا آیه هم رو نمیپوشاند به تعبیر امروزی ما. ایا حکیمن یتکلمو به هازا، کدوم آدم حکیم این حرف رو میزند که خدا گفته است، اینطور حرف میزند؟ لم یکن عندهو جواب خوشام ماند. حالا دقت کنید، خیلی جالبه، اصلا این تاریخ حدیث جالب است. فرحل الى المدینه، شبانه بارش رو بست، صبح حرکت کرد به طرف مدینه. الى ابی عبدالله فقال یا هشام، آمد و وارد شد. حضرت فقال، حضرت یا حشام فی غیر وقت حج ولا عمره، زمان حج عمره نیست که اومدی از حج عمرت بیای پیش ما خاندان مدینه. ببینید این سنت بوده است، الان شما بالاخره همین کارو میکنید، این از گذشته همین بوده است دیگه. چون تو این موقع اومدی پیش ما؟ فرمود ابن رسول الله نعم جعلت فداک لامر اهم منی، من این سفر رو بلند شدم اومدم به خاطر یه مسئله مهم. چی خوشام رو بلند میکنند و میکشد به سوی مدینه از شهر و دیار خودش، از عراق بیاد به حجاز؟ برای یک سوال دینی، برای حل یک سوال قرآنی. اینه که حشام حشام میشه، اینه که کسی میشه که وقتی وارد میشه بر امام، امام به تمام قد بلند میشن، پیر مردان محاسن سفید رو اعتنا نمی کنن، به این جوان با این سن و سال رو با شکوه عظمت وجود مقدس امام اعتنا تمام و کمال میکنن. این روحیه علم خواهی و طلب، این حالت حس و غیرت دینی و حقیقت جویی. ان ابن عبد العوجا سألني عن مساله، ابن عبد العوجا از من یه سوالی رو کرده است، لم يكن عندي فيها شيء، من جواب نداشتم. ما هي، چیه سوال مطرح کرد؟ فقال له ابو عبد الله، از صادق پاسخ دادن، اما قوله عز وجل، اینی که خدا میگوید و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، همین آیه مورد بحث ما، فرمودن یعنی بالنفقه، مراد مباحث اقتصادی است، امورات معیشتی زندگی است. و این خفتم الا تعدل و فواحده، شما اگر تعدد همسر آمد باید 100% نه 99% عدالت اقتصادی را، عدالت جنسی را، عدالت معیشتی رو بین اینها کاملا رعایت کنید. خب بعضیاتون میتونید بعضیاتون نمیتوانید، این بالنفع. اما قوله ولن تستطيع ان تعدلوا بین النساء، اما اون آیه که گفت نمیتونید شما عدالت بین زنان ایجاد کنید، ولو حرستم، حضرت میفرمایند فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه، خود ادامه آیه مشخص البته، یعنی فی الموده. بله این نکته هست، شما دل رو نمیتوانید عیار بگذارید، خطکش بگذارید، کم و زیاد کنید، برشش بزنید. ممکنه شما اگر دو همسر داشتید نسبت به یک همسر تمایل قلبی بیشتری داشته باشید. محبت اندازه‌گیری در دل نمی‌شود، نمیتونید شما تصمیم بگیرید از امشب دیگه همه رو برابر دوست داشته باشید، امکان نداره، یه امر قلبی است، اختیاری نیست. ایرادی در این مسئله دارد؟ نه، آنچه مهم است عدالت عملی است، عدالت قلبی که محبت قلبی باشد مانعی در این جهت ندارد. شما اگر بنا باشه به این عدالت قلبی عمل کنید، بعد فتزروها کالمعلقه، میبونن خیلی از زنا دیگه این قاعده از بین میره، این قانون تعدد، بعد مشکلاتی ممکنه پیش بیاد. فلا این گرفت مطلب رو معطل نکرد. فلا ما قدم علی حشام به هازل جواب و اخبره، اومد و برگشت و جواب رو داد به ابن عبل اوجا. پس اگر فرقود و این خفتم ان لا تعدل و فواهده در امور معیشتی اقتصادی و مسائل این چنینی، خب فرمود اگر نمیتوانید، نه، این قانون مباح، پیشبینی قانونی شده است، اما برای اونجایی که کارایی این باشد. این قانون رو خداوند در صورتی میگوید که همه اون دستوراتی هم که در مورد رفتار با همسران داده است در این آیه لحاظ بشه، و لهن مثل الذی علیهن هم لحاظ بشه، رعایت تمام حقوق زنان. خب اون شانه‌ای که تحمل این حقوق رو داشته باشد و اون رفتارها رو داشته باشد، بسم الله، اگر کسی است که این تحمل و این توانایی رو دارد، اون ضرورت اجتماعی جمعی و علتهای اقتصادی، علتهای اجتماعی و طبیعی هم مشاهده می شود، پیشبینی این فضا رو شرع مقدس می کند و در به این نیاز رو نمی بندد شرع مقدس. اما اشاره کردم که قاعده اول در این جهت چیست؟ و ما ملکت ایمانکم ذلک ادنا. مختصری باقی ماند که نشد آیه رو به پایان برسانم. انشاءالله ادامه گفتگو رو فردا شب خدمت عزیزان به ادامه بحث رو تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.